چه کسی حاضره با یک مادر و با یک دختر بازی بکنه، با شرافت اونها بازی بکنه، با حیثیت اونها بازی کنه، اونها رو فریب بده، یا با پول اونها رو فریب بده که به اصطلاح بتونه مخالفای خودش رو خراب بکنه، بگه این جعلیات رو به اصطلاح اصلاح طلبا ساختن. بعد تا آقای موسوی هم در مراسم ترحیم این شخص شرکت کرده.
نکته جالب هم اینه که وقتی مادر ایشون با این کمیته تماس میگیره و نایب رئیس کمیته پیگیری به همراه جمعی از فعالان به منزل این خانم میرند که در خیابان دولت هم بوده، بعد تعدادی مرد هم اونجا بودن که خانم معرفی کرده اینا از اقوام ما هستن، و وقتی توضیح میدادند که چجور فرزندشون همینطور که اشاره فرمودید چی شده، بعدم که درست اون کسانی که به دفتر پیگیری ستاد موسوی حمله میکنن این آدمایی هستند که اون شب به عنوان اقوام این دختر در منزل مادرش بودن و شرح مابقه میکرد.
بله، این هستش که این شهادت ساختگی از خانم سعیده پورآقایی رو درست کردن و از اول تا آخر یک همچین نقشه رو ریختن که فقط بیان و یک روز بخندن و بگن که شما خیب شدید، یه همچین چیزی دروغ بوده.
بله.
آقای موسوی رفته و در مراسم کسی که نمرده شرکت کرده.
بله، یعنی در واقع دو سه تا از این کار میخوان نتیجه گیری کنن، یکی این که بگن این قتلایی که میگن شده دروغه، و بعد هم این که خب وقتی یک پایه حرف رو تونستن به نظر عده‌ای برسونن که این دروغه، خب بقیه مطالب هم مورد شک قرار میگیره در کسانی که تجربه شدن، و بعد هم نقش واقعا پلیدگونه این صدا و سیمای فریب و نیرنگه که به عنوان واقعا یک ارگان جنایتکارانه، اطلاع رسانی جنایتکارانه داره به این مسائل این چنین دامن میزنه و صحنه آرایی میکنه. و جالب اینه که اینا مجموعا 15 دقیقه خبر دارن، این خبر هم از فتوحات و اکتشافات و پیروزی ها و بعد وضعیت آشفته جهانی نظامی اینها و بعد هم مدیریت های جهانی که در آینده خواهم کرد خلاصه میشه. وقتی میخوان در مورد این دختر و مادرش صحبت کنند، بنده خبر دو روز رو گذاشتن فقط در مورد ایشون توضیح بده، برای دروغ نه در موقعی راست. بله بفرمایید.
که شما میفرمایید این صدا و سیمای دروغ فعالیتش، تبلیغاتش فقط و فقط بر این اساسه که چه شکلی بشود مردم رو فریب داد و از این نظام دفاع کرد. اما همینطور که گفتم حقیقت بعد از مدتی آشکار میشه. اگرچه انتقاد دارم که مخالفا باید دقت بیشتری در پخش خبرها بکنند،
بله،
در این مورد دقت لازم به کار برده نشده و البته در مواردی هم خبرهایی ساخته شده است، اما در این مورد خاص کاری که جمهوری اسلامی حاضر شده با این مادر و دختر انجام بده واقعا غیر قابل تصور و بسیار شرم‌آوره.
در حد همون تجاوزا و همون جنایت هایی که کرده دیگه، این هم یه انسانی رو
دقیقاً برای اینکه تجاوز به روح میتونه از طریق جسمی صورت بگیره که در اون زندان ها صورت گرفته و میتونه با همین اینگونه امور برای اینکه اون مادر و دختر باید بالاخره در این جامعه زندگی کنن و پاسخ بدن به همسایه ها، به دوستان، به فامیل، و این شرم‌آور خواهد بود برای اونها پذیرفتن چنین نقشی رو که متاسفانه پذیرفتن و در اصطلاح شاید پذیرفتن و بازی کردن.
بله،
اما برای جمهوری اسلامی این گونه تجاوزها اصلا محلی از آب نداره، و اینها اگر یک زمانی چند هزار نفر رو در عرض 2 ماه کشتن، اعدام کردن، حالا هم از این روش ها استفاده میکنن و از اونجایی که به خیال خودشون واردتر شدن و همینطور که خامنه ای گفته پیچیده تر میتوانن عمل بکنن، پیچیده تر عمل میکنن. اما هرچه پیچیده تر عمل بکنن، دست اونها بیشتر باز میشه و مردم این نقاب رو وقتی کنار میره بیشتر چهره کثیف و شرم‌آور این رژیم رو در میابند. واقعا چنین رژیمی، چنین رهبری، چنین دستگاه قضایی، چنین دستگاه انتظامی قابل اصلاح است. واقعا و صادقانه آیا کوچکترین اعتمادی به این افراد که چنین بازی‌های کثیفی رو انجام میشه میدن میتوان کرد؟ آیا میشه روی قول اینها حساب کرد؟ آیا میشه از این نیروهای انتظامی برای دفاع از امنیت مردم استفاده کرد؟ آیا میشه از این قوه قضاییه برای عدالت پروری استفاده کرد؟ پاسخ به این سوال ها منفی است. و اینکه ما یک رویای بی علتی رو و یا یک سرابی رو بیایم بسازیم و ادامه بدیم که این رژیم ظرفیت هایی داره که میتونه از این ظرفیت ها استفاده بشه و مردم درش به راحتی و آرامشی و آزادی زندگی بکنن، غلط است. فریب دادن است. ظرفیت های این رژیم 30 سال منتظر این هستیم که در این قانون اساسی از ظرفیت هاش بشه استفاده کرد و متاسفانه هر سال بدتر از سال قبلش شده. چه کسی گمان می‌برد که این طور تقلبی چنین بزرگ و آشکاری رو با بخشی از خود این رژیم انجام بدن؟ و ما می‌بینیم که چنین تقلب بزرگی رو انجام دادن، چنین جنایت‌هایی رو انجام دادن و گمان می‌کنن با این تقلب‌ها و با این جنایت‌ها می‌تونن بر ایران حاکم باشن. اما این گمان خامی است. مردم ایران با تظاهراتی که در روز قدس انجام دادند ثابت کردند که عزم راسخ برای تغییر وضعیت و تغییر این نظام دارند. اینطور نیستش که ترسیده باشند و عقب کشیده باشند و با این همه شرارت و تجاوز و خشونت برن توی خونه های خودشون. شعار می دادن که سرکوب و تجاوز دیگه ما رو پس نمی زنه، نمی ترسیم، نه از تجاوز نه از این سرکوب ها. و این شعار رو آقای خامنه‌ای شنیده است و هرچه بر این نیروهای انتظامی خود تا چقدر اندازه میتوند حساب بکنه. اینها بی نهایت هم. اینها خانواده ندارن، همسایه ندارن، دوست و آشنا ندارن. با چند نفر رو میشه با پول نفت خرید؟ وجدانشون رو خرید، انسانیتشون رو خرید، ازشون گرفت.
تا کی میشه در جهالت نگهشون داشت؟
و تا کی میشه کشور رو در چنین حالت حکومت نظامی نگه داشت؟ نظامی که هیچ مشروعیتی ندارد، نه مشروعیت مردمی، نه مشروعیت کارآمدی، در هیچ زمینه موفقیت نداشته، نه اقتصادی، نه فرهنگی، نه اجتماعی، نه نظامی. به کجای این نظام این مردم دل خوش کنند و امید داشته باشند که این نظام میتواند در مقابلشون پاسخگو باشد؟
طبیعاً سلام صفوی، میخواستم به پایان لطف کنید و در مورد این دومین مرکز غنی‌سازی که تازگی هم خبرش به شدت انعکاس وسیعی در جهان داشت در این مورد بیشتر توضیح بفرمید.
خدمت شما عرض کنم که در این باره چند نکته مهم هست. اول این که سرویس های اطلاعاتی امریکا از مدت ها قبل، که حدودا میگویند از 2 سال قبل، متوجه شده بودند که ایران در اطراف شهر قم، در محلی که پایگاه سپاه پاسداران است، فعالیت های خاصی رو داره. البته از چند و چون این فعالیت ها اطلاع نداشتند، ولی همکاری با سازمان های اطلاعاتی انگلیس و فرانسه و احتمالاً اسرائیل در این مورد انجام میدن، تا اینکه اخیراً با توجه به اطلاعی که دریافت میکنن و هنوز معلوم نیست این اطلاع رو چگونه دریافت کردند، متوجه میشن که در اونجا ایران میخواد استفاده کنه برای غنی‌سازی. آقای سرکوزی رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد داده بود به آقای اوباما که در اجلاس سازمان ملل یه هفته قبل که برای مسئله سلاح‌های هسته‌ای برگزار شده بود، اینها در همون اجلاس صحبت بکنن و این مسئله رو افشا بکنن.
بله.
رئیس جمهور امریکا آقای اوباما با این پیشنهاد آقای سرکوزی مخالفت میکنه. علت مخالفت آقای اوباما این بوده که ایشون میخواسته که در اون اجلاس اون طرحی که برای خلع سلاح هسته‌ای برده شده به سازمان ملل موفقیت آمیز به تصویب برسه و تحت شعاع مسائل دیگه قرار نگیره، و همینطور که دیدیم اون طرح به عنوان یکی از نادر طرح‌های سازمان ملل به تصویب کلیه کشورها رسید و به اتفاق مورد قبول قرار گرفت، که البته یک طرحی بیشتر حالت سمبولیک داره، اینکه تمامی کشورها خواستار میشن که به راه گسترش سلاح‌های هسته‌ای نرن. اما فردای اون روز آقای اوباما، آقای سرکوزی و آقای گوردن براون یک مصاحبه مطبوعاتی خاص ایران رو انجام دادن که هر سه نفر، یعنی آقای اوباما به عنوان سخنگو، این مسئله رو مطرح کردن که ایران یک مرکز دوم غنی‌سازی رو به وجود آورده در اطراف.
بله.
ایران هم از اونجایی که این مطالب رو اون هم معلوم نیست از کجا به دولت ایران رسیده بود، به طور سازمان اطلاعات ایران این رو فهمیده بود که غربی ها یقین پیدا کردن که در قم این مرکز دوم برای غنی‌سازی است و میخوان این رو اعلام بکنن. ایران همون موقع یک نامه سریعی به سازمان انرژی اتمی می‌نویسه که بله ما یک همچین مرکزی رو داریم و بیاید و این رو بازرسی کنیم.
بله.
و آقای احمدی نژاد هم این رو بیان کرد. تبلیغاتی که روزنامه‌های ایران می‌کنن واقعا خنده‌داره، برای اینکه دو دلیل رو، برای اینکه ایران الان این مسئله رو قبول کرده و خودش اعلام کرده به طور رسمی، دو دلیل براش میره. یکی این که خطر حمله نظامی رفع میشه، برای اینکه تعدد مراکز باعث میشه که این حمله نظامی صورت نگیره، چه از این حرف بسیار ابلهانه است.
کاملا.
برای اینکه اگر مسئله به حمله نظامی نطنز برسه، اون مشکل زیادی نیستش که به جای یک جا دو جا بمباران بشه، زیاد برای ارتش های دنیا مشکلی نیست و واقعا ابلهانه است این استدلال.
بله، فراتر از ابلهانه و بلاحت.
دومین استدلال اینکه موضوع تعلیق اون جدان از دستور کار خارج خواهد شد، برای اینکه ببینن ما عزممون مصممه. و این استدلال هم ابلهانه است. داشتن مرکز دوم و اون هم مخفی نگه داشتنش، بلکه جهان رو واقعا به این سمت سوری برای که اینها خواستار ساختن بمب هستن. حالا چه خواصی این مرکز دوم داره که چنین بیمی رو میرسونه؟